بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندولیزا رایس میگوید موضوع بازگشایی دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران همچنان در دست بررسی است. وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور به دنبال تضعیف روسیه در آسیای میانه نیست. و ایران میگوید حمله احتمالی اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. 9 شب در تهران، 7.5 شب در شهر پراگ، امروز آفتابی و سرد، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، شهری که ما در آن هستیم. شب بخیر شنونده عزیز. یک شنبه است، 14 مهر ماه 1387 خورشیدی، 5 اکتبر 2008 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امیر زمانی فر هستم، به همراه همکارانم نیم ساعت با شما خواهم بود با مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز از مهرزاد پدرام میشنویم از آنچه در جهان میگذرد. مهرزاد،
با سلام. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با رد خبرهای اخیر مبنی بر مخالفت واشنگتن در گسترش روابط با ایران، بار دیگر نسبت به علاقمندی واشنگتن به داشتن ارتباطات بیشتر با مردم ایران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم رایس گفت که واشنگتن همچنان به ایده استفاده از راه حل‌های دیپلماتیک برای برقراری روابط بیشتر بین مردم دو کشور عقیده دارد. کاندولیزا رایس گفت تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران جالب و این موضوع هنوز در دست بررسی است که چگونه بازگشایی احتمالی آن میتواند به گسترده تر شدن روابط با مردم و نه دولت ایران کمک کند. کاندولیزا رایس همچنین وزیر میگوید که ایالات متحده قصد ندارد با برقراری روابط نزدیک با قزاقستان نفوذ روسیه را در آسیای میانه کم کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم رایس که برای گفتگو با رهبران قزاقستان بر سر مسئله انرژی به این کشور سفر می‌کند، به خبرنگاران گفت که دستاوردهای آمریکا ضرورتاً به معنی شکست روسیه در منطقه نیست. قزاقستان قرار است در سال 2010 میلادی به عضویت سازمان امنیت و همکاری اروپا درآید و به همین دلیل کشورهای غربی از نزدیک وضعیت دموکراسی، آزادی‌های مدنی و سیاسی را در این کشور دنبال می‌کنند. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای متکی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره انگلیسی زمان گفت ایران نه افغانستان است و نه عراق و اسرائیل فقط با کمک آمریکا میتواند چنین حمله ای انجام دهد که قطعا با پاسخ ایران روبرو می شود. امیر،
با سپاس مهرزاد پدرام و مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. تهران هرگز دست از غنی‌سازی اورانیوم نخواهد کشید. تهران درباره آینده همکاری‌های هسته‌ای خود به غرب اطمینان ندارد. منوچهر متکی می‌گوید. گزارشی از گفته‌های منوچهر متکی خواهیم داشت. روبروی مجلس شورای اسلامی امروز پر از ستاره بود، یعنی ستاره باران بود. از تجمع دانشجویان ستاره دار برایتان میگوییم که با گاز اشکاور متفرق شدند.
درد مشترکی که امروز دانشجوهایی داشتن که جلوی مجلس ترسان کردن، محرومیت از تحصیل.
5 اکتبر، 14 مهر ماه، امروز روز جهانی معلمان است. گفتگوی با یک آموزگار خواهیم داشت. و در 46th سال روز انتشار Love Me Do از بیتلز یادی خواهیم کرد. با رادیو فردا بمانید، بیش از اینها را هم خواهید شنید. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، میگوید غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داشت. آقای متکی گفت تهران بر سر همکاری‌های آینده هسته‌ای به ویژه در حوزه سوخت هسته‌ای به غرب اطمینان ندارد و حتی در صورت تأمین سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود توسط کشورهای دیگر دست از غنی‌سازی اورانیوم نخواهد کشید. گزارشی داریم در همین زمینه از مهرزاد پدرام.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت تهران حتی اگر غرب نیاز جمهوری اسلامی به سوخت هسته‌ای را تامین کند نیز هرگز دست از غنی‌سازی اورانیوم نخواهد کشید. متکی که در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ونزوئلایی‌اش نیکولاس مادورو سخن می‌گفت همچنین اعلام کرد تهران بر سر همکاری‌های آینده هسته‌ای خود به ویژه در حوزه سوخت هسته‌ای به غرب اطمینان ندارد. به افزود فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی به ویژه غنی‌سازی و تولید سوخت برای مراکز تولید برق هسته‌ای تا زمان خودکفایی تهران در این زمینه ادامه خواهد داشت. هفته گذشته خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بودند که تهران در صورت گرفتن ضمانت‌های از غرب در مورد تأمین سوخت هسته‌ای خود متوقف ساختن غنی‌سازی را بررسی خواهد کرد. آقای سلطانی یک روز بعد با تکذیب این خبر آن را شیطنت رسانه‌های غربی خواند. به تازگی شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه 1835 را در تایید قطعنامه‌های پیشین سازمان علیه تهران تصویب کرد. این قطعنامه بدون اعمال تحریم‌های جدید بار دیگر خواستار همکاری جمهوری اسلامی با خواسته‌های بین‌المللی شد. طی این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا به طور کامل به تعهداتش عمل کند و به خواسته‌های شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و از جمله مهم‌ترین آن یعنی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم احترام بگذارد. بر اساس تازه‌ترین گزارش آژانس، به دلیل ممانعت‌های تهران، بازرسان هسته‌ای سازمان ملل متحد قادر نبودند در بررسی برنامه‌های بحث‌انگیز هسته‌ای ایران پیشرفتی حاصل کنند. ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش جمهوری اسلامی را به تلاش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند، اما تهران اصرار دارد که فعالیت‌های هسته‌ایش تنها برای اهداف صلح‌آمیز است.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داشت. گزارشی بود از مهرزاد پدرام. اما توصیه دو کارشناس فرانسوی به سیاستمداران آمریکا، مسئله هسته ایران قابل حل است اگر دیدگاه معمول در مورد این کشور تغییر کند. مقاله این هفته مجله تایم این توصیه را مورد ارزیابی قرار داده است. مهرداد میردامادی.
بروس کراملی و تونی کارن نویسندگان این مقاله اشاره می کند که با شکست دیپلماسی تنبیهی و نبود احتمال اقدام نظامی بازدارنده، اکنون زمان رویکردی جدید فرا رسیده است. رویکردی که این مقاله از قول برخی کارشناسان فرانسوی آن را مبتنی بر دیدگاهی می‌داند که در آن به ایران بیشتر به مثابه شریکی همتراز نگریسته می‌شود. برنارد هورکت، کارشناس ایران در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، در این زمینه این گونه اظهار نظر می‌کند: اکنون فرصت آن فراهم شده که از تصور خود در مورد ایران انقلابی، ایرانی خطرناک و دارای سوء نیت گذر کنیم و رابطه با ایرانی را آغاز کنیم که به سرعت در حال توسعه یافتن و تبدیل شدن به قدرتی منطقه‌ای است. کلید حل مسئله در این میان ورود مستقیم آمریکا به این رابطه است، زیرا آنچه که ایران به شدت به دنبال آن است از سرگیری رابطه با آمریکاست. دیدی بیو، معاون مدیر کل مؤسسه روابط راهبردی و بین الملل در پاریس، کارشناس دیگری است که در این مقاله هفته نامه تایم به نظرات وی اشاره شده. دیوید بیو میگوید بزرگترین دغدغه راهبردی ایران به دست آوردن نوعی مصالحه و تضمین امنیتی است و تنها کشوری که میتواند چنین خواستی تأمین کند ایالات متحده آمریکاست. برنارد هورکت در گفتگوی خود با مجله تایم این نکته را واجد اهمیت می‌بیند که اگر امنیت مورد نظر ایران از راه‌های دیگر تأمین شود، مثلا از طریق پیمان با ایالات متحده آمریکا، این کشور به واقع به بمب هسته‌ای احتیاجی نخواهد داشت، و اضافه می‌کند که آلمان و ژاپن هم توانایی آن را دارند که در عرض 3 ماه بمب درست کنند. اما این مسئله باعث تشویش خاطر کسی نمی‌شود. هدف ما باید این باشد که ایران را به سمت رفتاری سوق دهیم تا داشتن مواد و دانش ساخت بمب در این کشور لاجرم به معنای ساخت واقعی بمب نباشد. این دو کارشناس فرانسوی مسائل ایران در پایان گفتگو با هفته نامه تایم میگویند هم برای آمریکا و هم برای ایران صرف نظر کردن از مواضع موجود، یعنی خدشه‌دار شدن غرور و کاسته شدن از اهمیت ژئوپلیتیک در منطقه. پرونده بسیار مهم هسته‌ای ایران اکنون در ورطه کشمکش طولانی و گسترده این دو کشور افتاده است، و اضافه می کنند که همه دوست دارند ساختار سیاسی ایران بازتر، آزادتر و کثرت‌گراتر از این باشد. اما سرسختانه ترین دشمنان ایران هم نمی تواند ایران را کشوری در هم ریخته و بی‌ثبات بداند. ایران را با متحد ما یعنی پاکستان مقایسه کنید که حداقل در زمان ساخت بمب اتمیش هیچ کس هشداری نداد.
دو کارشناس فرانسوی به سیاستمداران آمریکا توصیه کردند که مسئله هسته ایران قابل حل است اگر دیدگاه معمول در مورد این کشور تغییر کند. نگاهی بود به مقاله این هفته مجله تایم از مهرداد میردامادی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران که در 3 سال گذشته به دلیل فعالیت‌های صنفی و سیاسی از تحصیل محروم شده‌اند، همراه با دانشجویانی که همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشجویان ستاره‌دار نامیده شده‌اند، صبح یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران تجمع آرامی را برگزار کردند که در نهایت با برخورد نیروهای انتظامی روبرو شد. مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، از شرکت کنندگان در این تجمع آرام بود که با 4 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات روبرو شده و در گفتگوی با محمد زرقامی به دلایل برگزاری این تجمع و حاشیه‌های آن پرداخته است. مهدیه گلرو:
درد مشترکی که امروز دانشجوهایی داشتن که جلوی مجلس ترسان کردن محرومیت از تحصیل بود. یه عده‌ای از این دانشجوها دانشجوانی بودن که به اصطلاح ستاره دار لقب گرفتن در طی 3 سال گذشته که کارنامه و کارشناسی ارشد خودشون رو دریافتن کردن. دانشجوانی هستن که دوره لیسانس فعالیت سیاسی داشتن یا به هر حال فعالیت انتقادی داشتن توی دانشگاه. قسمت دوم از دانشجویانی که امروز سرسان میکردن دانشجویانی محروم از تحصیل بودن که ترمهای متفاوت از 2 ترم تا 4 ترم با سنوات یا بدون سنوات محروم از تحصیل شده بودن، که در همه دانشگاه های ایران هستش. بسیار از دانشجویان هستن که 1 سال یا 2 سال یا حتی بیشتر. ما یکی از دانشجویان امروز بود که 6 ترم محرومیت از تحصیل داشت، اومده بود از دانشگاه اصفهان. چیزی که ما امروز میخواستیم این بود که برگردیم به دانشگاه و در واقع این حق اساسی خودمون رو که حق اولیه‌مون هست بر اساس کنوانسیون حقوق بشر که جمهوری اسلامی عضو اون هست، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ما این حقمون رو باید باز پس بگیریم و باید به دانشگاه برگردیم. منتها برخوردی که با ما کردن این بود که از دقایق اولیه که ما نشستیم با ما به شدت برخورد بدی کردن. سربازها و نیروهای انتظامی که اونجا حضور داشتن همشون با شرایطی اومده بودن که فقط بخوام مقابله بکنن.
این شرایط رو میشه توضیح بدین که به چه شرایطی اومده بودن؟
همراه همشون باتون بود و اصلا ابایی نداشتن از برخورد کردن با دانشجو. ما تو همون لحظات اولیه که جلوی مجلس گرفتیم نشستیم، با بعد از اینکه همه اون پلاکارتامون رو بالا بردیم، بسیاری از همیهنانمون وقتی از مقابلمون رد می‌شدن دقایق رو می‌ایستادن و شروع می‌کردن به خوندن پلاکارت‌ها.
پلاکارت‌ها چی نوشته شده بود؟
2-3 تا از پلاکارت‌ها روش اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده بود که به خاطر داشتن هیچ عقیده و هیچ ایده‌ای حق تفتیش عقاید ندارن و به خاطر داشتن عقیده خاص نباید از حقوق اولیه کسی شهروندی محروم بشه. ولی خب ما به خاطر داشتن عقیده‌های خاص و به خاطر انتقاداتی که توی دانشگاه داشتیم از این حق اولیه‌مون محروم شدیم. چیزی دیگه که روی پلاکارت‌ها نوشته بود: جرم ما تنها دگراندیشی است، ما به دانشگاه خواهیم بازگشت. ولی اتفاقی که افتاد این بود که پلاکارت‌های ما رو گرفتن، شروع کردن به پاره کردن. از تک تک بچه‌ها عکس گرفتن، فیلم گرفتن و گفتن که ما به شما 10 دقیقه وقت میدیم، اگه بلند شد و برید که هیچی، اما اگه نرید مینیبوس اینجا هستش. هممون آمادگی اینو داشتیم که هر اتفاقی بیفته، چون به هر حال برای یک دانشجو اخراج شدن از دانشگاه و اینکه این حقش رو بخواد از دست بده یکی از بدترین اتفاقایی که میتونه براش بیفته. هیچ کدوم از بچه‌ها بلند نشدن و ما نشستیم. بعد از اینکه حدود 15 دقیقه گذشت دیگه دست به خشونت زدن، شروع کردن به کتک زدن و با باتو بچه‌ها رو زدن برای اینکه از جلوی درب شوالی بلندشون کنن. نیروی انتظامی بودن ولی نیروهای لباس شخصی هم بودن، سعی میکردن حرف بزنن ولی خب آخرش به فحاشی دست برد. من و خانم توحیدی که تنها خانمایی بودیم که توی جمع حضور داشتیم، وقتی شروع کردن با باتوم که ما رو بزنن و ما رو بلند کنن، ما گفتیم که بر اساس شرع اسلام شما حق ندارید که با ما دست بزنید، نمی نمیتونید ما رو به این شکل بلند بکنید. شروع کردن به فحاشی، یک حرفای خیلی رکیکی زدن که شما بعد از اینجا پاشید. بعدم که خیلی راحت به باتوم زدن و ما رو بلند کردن و بردن. سوار مینیبوس شدیم رفتیم اداره پیگیری. بعدم که گفتن که برید، ولی اگه برید دوباره جلو مجلس دیگه حالا عواقب بعدش با خودتونه. یه چند ساعتی گذشته بود، یکی دو نفر از بچه‌ها از این جریانی که اتفاق افتاده بود، از این ضرب و شتم و از این اتفاقایی که افتاده بود فیلم برداری کرده بود. یکی از نیروهای انتظامی متوجه این قضیه شد و ایشون رو بازداشت کرد و گفتش که شما حق ندارید که برید. با توجه به اینکه خب ما قرارمون این بود که اگه یک نفر هم بازداشت شد هممون باید کنار اون باشیم، هممون خواستیم سوار ماشین نیروی انتظامی بشیم، اجازه ندادن و ممانعت کردن و از گاز اشک‌آور و گاز فلفل استفاده کردن. چند نفر از دوستانی که اون جلو بودن و بیشتر گاز توی چشمشون رفت توی گلوشون که رفت، خیلی شرایط بدی داشتن. آقای نبوی و آقای قنبری خیلی جلو بودن و داشتن سعی می‌کردن که نذارن اون دوستامون که بازداشت شده بود.
اسمشون رو می‌تونیم بگی؟
بله، آقای مرتضی حسینی زاده از دانشگاه همدان که ایشون دانشوی محروم از تحصیل و ستاره دار شده یه سال 85 هستن. بعد از اینکه گاز اشک‌آور و گاز فلفل رو زدن خیلی شلوغ شد، مردم خیلی اومدن به سمتمون، مردم کمک کردن، مغازه‌دارا و فروشنده‌های اطراف سیگار رو بردن، کبریت رو بردن، کارتون رو بردن و به هر شکلی که بود در واقع مردم متوجه شدن. بعد از یه مدتی هم که اون دوستمون که به خاطر عکس و فیلم بازداشت شده بود آزاد شد، عکس و فیلمش هم پاک کرده بودن.
خانم گلرو، آیا از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی یا از نمایندگان مجلس کسی در جمع دانشجویان حضور پیدا کرد؟
اصلاً همچین اتفاقی نیفتاد. ما حتی قبلا نامه‌هایی دادیم برای اینکه دیدار داشته باشیم با نماینده‌های مجلس، ولی اصلاً هیچ توجهی نکردن. حتی امروز که ما جلوی یکی از درهای پرتردد مجلس نشسته بودیم، نماینده‌ها به راحتی از کنارمون رد می‌شدن و بدون اینکه کوچکترین توجهی داشته باشن به اینکه آیا واقعاً این کسایی که اینجا نشستن مردم ایران هستن، آیا واقعاً این پولی که ما داریم می‌گیریم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی حق ما هست.
تجمع روز یکشنبه دانشجویان ستاره‌دار مقابل مجلس شورای اسلامی که با برخورد نیروهای انتظامی پایان یافت.
وبسایت رادیو فردا بخش مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
امروز یکشنبه 5 اکتبر مصادف با 14 مهر ماه روز جهانی معلم است. برگزاری این روز تلاشی برای ارج نهادن به تلاش‌های معلمان در سراسر جهان، معلمانی که نقش کلیدی در آموزش و پرورش کودکان، جوانان و بزرگسالان دارند. در ایران روز جهانی معلم در شرایطی برگزار می‌شود که تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار بیانیه‌هایی از اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق معلمان انتقاد کرده‌اند. این تشکل‌ها همچنین از آنچه بی‌توجهی به خواسته‌های صنفی معلمان نامیده‌اند انتقاد می‌کنند. علی، یک معلم حق التدریس در استان لرستان، در مورد این مشکلات و تأثیر آنها بر معلمان با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو کرده است.
از لحاظ صنفی که واقعاً شرایط معلمان خیلی بد. از لحاظ کاری هم بدترین کارو انجام میدن. مخصوصاً برای ما معلمای حق التدریس که دیگه خودتون آگاه هستید، واقعا در بدترین شرایط، در سخت‌ترین جاها، دور افتاده ترین جاها دارن از ما کار میکشن. بعدم از او بر نه حقوق و مزایایی، نه آینده ای، نه عرض کنم بی حتی ما رو یه دفترچه درمانی، خدمات درمانی هم بخواه نمیدن. بعد عرض کنم از من الان دوروبر 7-8 ساله توی شرایط دارم زندگی میکنم، با ماهی چقدر، مثلا ماهی 150-160. بعدم اگه سر ما هم بدن خیلی خوبه، مثلا 5-6 ماه یه بار این حقوق ما میدن. واقعا انصافه.
این دغدغه های صنفی و غم معیشت برای معلمینی که باید خب بتونن آموزش بدن، ده ها، صد ها یا هزاران دانش آموز رو در دوره کار خودشون بعد آموزش بدن، چه تأثیری میتونه داشته باشه بر نحوه آموزش و تدریسشون اصولا؟
الان خود من الان دارم یه کار دوم رو انجام میدم به خاطر اینکه بتونم یه مخارج خونمون رو تامین کنم. الان من دارم رانندگی میکنم، یه وام گرفتیم، قرض قولو از این بر از اون یه ماشین گرفتیم که بتونیم روزی 5 6 تومن در بیاریم که از گرسنگی نمیریم. اون وقت مثلا باید معلم ها از لحاظ معیشتی، از لحاظ درآمد سنفی باید جوری باشه که آسوده خاطر باشن که برن دنبال اطلاعات علمی کسب کنن. من الان تابستون ها باید برم نقاشی کنم، کارهای فنی انجام بدم تا بتونم زندگیمو بگذرونم، به جای اینکه مثلا برم دنبال مطالعه سطح علمیمو بالا ببرم.
مقامات وزارت آموزش و پرورش بارها گفتن که مشکل معلمان حق و تدریس رو حل میکنیم، حالا یا استخدام میکنیم یا به هر حال سعی میکنیم به مشکلاتشون رسیدگی بشه. تا این یکی دو سال اصولا آیا این صورت گرفت با توجه به اینکه به هر حال ما میبینیم یا میشنویم که هر از چند گاهی جلوی مجلس گروهی از معلمین حق و تدریس اجتماع میکنن، خواهان رسمی شدن هستن، خواهان روز شدن پرداخت حقوقشون هستن؟
نه دیگه عملی نشده. من امسال هشتمین سال همه که معلم حق و تدریس هستم دیگه. عمرم هم اصلا حدودا 30 سال از سن من گذشته، یعنی اوج زندگی هر فردی بین 20 تا 30 سال. یعنی من عمر مفیدم رو تو این کار گذاشتم، تو دورترین روستا. دیگه هیچ امیدی هم نیست اصلا، یعنی یه قول درست به آدم نمیده، همش میگن استخدام میکنیم کارشون درست میشه، هیچی هم معلوم نیست. الان چند سال ما رو به این سر کار گذاشتم، هر سال میگن استخدام میکنه، هیچ خبری هم از استخدام نیست.
فکر میکنید دلیلش چی باشه؟
والا نمیدونم دلیلش چیه. خب نمیدونم، میگن اعتبار نیست. نمیدونم این اعتبار باید کی تامین بشه، معلوم نیست.
نگاهی به مشکلات معلمان حق و تدریسی در ایران، گفتگو با علی، یک معلم حق و تدریسی در استان لرستان. گزارشی از بهروز کارونی را شنیدیم.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
نام برندگان جوایز پنجگانه نوبل سال 2008 در رشته‌های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح به ترتیب از روز دوشنبه تا جمعه همین هفته اعلام خواهد شد. نام برنده جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل نیز روز دوشنبه هفته آینده اعلام خواهد شد. در میان همه این جوایز اما جوایز صلح و ادبیات نوبل هر سال سر و صدای زیادی برپا می‌کنند. الهی روانشاد و گزارشی درباره جوایز نوبل.
هر سال گمان زنی ها و حتی شرط بندی های بر سر نام احتمالی برندگان دو جایزه پرپرستیج نوبل، ادبیات و صلح انجام می شود که تاکنون چندان هم به دور از واقعیت نبودند. امسال در میان محبوب ترین نام ها در سرفهرست برندگان احتمالی جایزه ادبیات نوبل، نام هایی چون فیلیپ روث، داستان نویس آمریکایی، و همچنین هاروکی موراکومی، نویسنده ژاپنی به چشم می خورند. بنگاه شرط بندی بریتانیایی لادبروکس که هر سال نرخ و ارزشی برای برد هر یک از نام‌ها در فهرست گمانه‌زنی‌هایش اعلام می‌کند، امسال به آنهایی که بر روزنامه‌نگار ایتالیایی کلودیا ماگریس شرط بندی کنند، 3 برابر مبلغ شرط بندیشان و بر باب دیلان 150 برابر مبلغ شرط بندیشان می‌پردازد، که خود حکایت از احتمال کم برد این خواننده و ترانه نویس دارد. سال گذشته جایزه ادبیات نوبل به نویسنده بریتانیایی دوریس لسینگ اهدا شد، که البته غیر منتظره بود. جوایز نوبل که از سال 1901 میلادی اهدا می شوند عبارتند از جایزه صلح، ادبیات، فیزیک، شیمی و پزشکی. در کنار دیپلم افتخار و مدال مزین به تمثال آلفرد نوبل، برندگان به مبلغ 10 میلیون کرون سوئد، چیزی در حدود 1,400,000 دلار نیز دست می یابند. اما جایزه دیگری در رشته اقتصاد هر سال به همین مبلغ و در همین زمان و مکان به برنده یا برندگان اهدا می شود که در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل نام گرفته، اما در حقیقت از محل بنیاد نوبل تامین نمی شود، بلکه به وسیله بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل و همزمان با جوایز نوبل اهدا می شود. آلفرد نوبل سوئدی که قسمت اعظم ثروت و مکنت خود را در پی اختراع دینامیت به دست آورد، در وصیت‌نامه‌اش جوایزی در 5 رشته علمی، ادبی و صلح را پایه‌گذاری کرد. به جز جایزه صلح که به وصیت آلفرد نوبل به وسیله کمیته نروژی نوبل اهدا می‌شود، برندگان 4 جایزه دیگر همراه جایزه بانک مرکزی در رشته اقتصاد جوایز خود را هر ساله روز 10 دسامبر برابر با 20 آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد و از دست پادشاه این کشور دریافت کرده و سپس به همراه خانواده هایشان خاندان سلطنتی سوئد و بلند پایگان کشوری و علمی در ضیافت نوبل شرکت می جویند.
His Majesty the King.
His Majesty the King.
Ladies and gentlemen, I would like you all to join me in a toast to honor the great donor, Alfred Nobel.
و یک گزارش دیگر. به من عشق بورز. میدانی که دل باخته ی تو هم. همواره وفادار خواهم بود، پس به من عشق بورز. واژه‌های ساده، ساده ی ساده، با تأکید بر عبارت به من عشق بورز یا عاشقم باش. با همین واژه‌های ساده، گروه اعجوبه‌هایی به نام بیتلز درست 46 سال پیش در چنین روزی صفحه‌ای روانه بازار موسیقی جهان کردند که برای نخستین بار در ردیف پرفروش‌ترین ترانه‌ها جای گرفت. علیرضا طاهری از رادیو فردا از همین ترانه تاریخ ساز یاد می کند. Love me do یا عاشقم باش.
به من عشق بورز، میدانی که دل باخته ی تو هم. همواره وفادار خواهم بود، پس تمنا میکنم به من عشق بورز. آهای، به من عشق بورز. ترانه ی Love Me Do یا با تأکید عاشقم باش سرآغاز انقلابی در تاریخ موسیقی بود که بیتلز یا بیتل ها، چهار اعجوبه انگلیسی، جان لنن، پول مک‌کارتنی، جورج هریسون و رینگو استار به راه انداختند. در این ترانه که بازار موسیقی را برای همیشه زیر و زبر کرد، جان لنن ساز دهنی می‌زند و پول مک‌کارتنی همانند پسرکان بیگناه می‌خواند و تمنای عشق می‌کند. و شاید کمتر کسی به یادش مانده باشد که 3 سالی پس از پخش همین ترانه، پول که حالا از ملکه بریتانیا لقب سر یا شهسواری هم گرفته است، همراه جین اشر نامزدش در آن زمان، دو شبی میهمان تهرانی ها بود و بر سر راه هند به لندن در توقفی کوتاه در تهران، تا دلتان بخواهد از بازار پایتخت ایران و فروشگاه های خیابان تخت جمشید آن روزها، طالقانی امروز، سوغاتی ها خریدند. در همین سفر بود که جین اشر که در آن زمان از ستاره های تابناک سینمای بریتانیا بود، چادر به سر کرد و همراه پل دیداری از مسجد سپهسالار داشت. دیداری که از آن هر دو با صفت هوشربا یاد کردند. و باز در همین سفر بود که پل مک‌کارتنی همراه میزبانش اینکندرین علیرضا طاهری دیداری داشت با روانشاد ویگن. دیداری که ویگن، خواننده ایران دوست، همواره از آن با شوخ طبعی‌های ویژه خودش یاد می‌کرد. در این دیدار افسوس که ویگن فقط گیتار برقیش را اما بدون آمپلیفایر همراه داشت و در نتیجه نتوانست با خواندن یکی از ترانه‌هایش که جاودانه در یاد پارسی زبانان مانده است، پل اعجوبه انگلیسی را به اعجاب وادارد. امروز دیگر نه ویگن در میان ماست، نه جان لنون و نه جورج هریسون. از بیتل ها تنها سر پول مانده است و رینگو استار، که البته سال هاست که هر کدام ساز خودشان را می زنند. اما روزگار را می بینید؟ می بینید چگونه واژه ها و نغمه ای ساده راه را برای یکی از بزرگترین انقلاب های هنری جهان هموار می کنند؟ Love me do، با تأکید عاشقم باش. Love me do. Love me do.
و به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می رسیم. سپاس از همراهیتان. به همراه سردبیر امشب مجله شبانگاهی نیوشا بغراتی و البته مهرزاد پدرام و با تشکر از بهاره در استودیو با شما خداحافظی می کنم و شب آرامی را برایتان آرزو می کنم. امیر زمانی فر، رادیو فردا.